بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصیت نامه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو در محضرش بودیم و مطالبی رو خوندیم، گفتگو کردیم و انشالله این جلسه آخری است که در مورد وصیت نامه امیرالمومنین گفتگو میکنیم. عرض کردیم که بخشی از وصیت نامه اونی که دست ماست در نامه 47 نهج البلاغه است، ولی این کتاب تمام نهج البلاغه مطالب دیگری رو هم از جاهای دیگه ملحق کرده به وصیت نامه امیرالمومنین، از جمله یه بخشی از خطبه 166 نهج البلاغه و حکمت 10 نهج البلاغه. این دوتا رو هم اینجا ما داریم که اضافه شده به بحث وصیت نامه امیرالمومنین. خب بخونیم با هم و نکات بسیار عالی که اینجا هست ان شاء الله سعی کنیم سریع بگیم که برسیم این بخش رو تموم بکنیم. حضرت خطاب به فرزندانشون و مخاطبینشون میفرمایند یا بنیه لیتأسس صغیرکم بکبیرکم، فرزندان من باید تأسی کنند بچه ها کوچیک های شما به بزرگای شما. تأسی از اسوه میاد، ما میگیم فلانی اسوه است، مثلا قرآن فرمود پیغمبر اسوه حسن است. حالا اسوه یه جورای همون معنای الگوی ما رو میده، حالا خیلی نمیخوایم مطلب خشخاش بذاریم و تو معنای دقیق این کلمه وارد بشیم چون یکم با معنای الگو تفاوت داره، ولی حالا همین الگو رو فعلا میگیریم. تأسی یعنی الگوگیری، جوری باشه در جامعه فضای اجتماعی شما و روابط شما جوری باشه همیشه بزرگترها الگو باشن برای کوچیکترها، در چشم کوچیکترها بزرگترها آدمای موفقی دیده بشن، نه موفق مادی، آدمهای عاقلی دیده بشن، آدمهای با تجربه‌ای دیده بشن، جوری باشه که به شما اعتماد بکنن، احساس بکنن شما موفقید ولو خیلی سرمایه جمع نکردید از جهت مادی و اینها، ولی انقدر ذکاوت دارید، خصوصا اینکه سرتون کلاه نمیره، خصوصا اینکه چم و خم زندگی رو میشناسید، اینا مهمتره دیگه تا بحث درآمد، چون بالاخره ممکنه یه کسی یه شبه پولدار بشه، یه کسی هم یه شبه به خاک سیاه بشینه، اینا منظور نیست. چم و خم زندگی رو بلد، رو دست نمیخوره، فریب نمیخوره، بازیش نمیدن، سرش کلاه نمیذارن. خب وقتی بچه من نگاه میکنه میبینه منی که بزرگتر او هستم 10 تا به حال جلو چشم او سرم کلا رفته، فریب خوردم، بازیم دادن، تو مناسبت‌های مختلف هر کی راه وارد میشه یه ماجرایی برای من درست میکنه، طبعا اینجا دیگه بچه من در چشمش بزرگ نیستم، الگوگیری از من نمیکنه، تأثیر نمیکنه. بزرگترهای ما جوری زندگی بکنند که کوچیکترها اینها رو الگو بگیرن ازش، الگو باشن تو چشم کوچیک‌ترها. حالا ممکنه فضای بالاخره جامعه، فضای رسانه جوری باشه که اینا همیشه شکاف نسلی بینشون باشه، فاصله باشه، بچه‌ها بالاخره طبیعتاً این فضا رو دارن که احساس می‌کنن بزرگترها اینا رو درک نمی‌کنن یا زمانه اونا با زمانه ما خیلی فرق می‌کنه، اینا اشکال نداره، تا یه حدش هم طبیعی است. به هر حال اینم یه رکن نیست که امیرالمومنین بهش اشاره می‌کنه تو بحث تربیتی که بچه تو مطابق با زمانه خودش تربیت کن، نه مطابق با زمانه خودت، بدون که زمانه شما با زمانه اینا فرق میکنه. ما جلوی بابامون این کارو نمیکردیم، بابا اون موقع اون زمان بود، الان فرق میکنه، الان شرایط این شکلیه، الان رابطه ها و نسبت ها متفاوته. اصل اون روح ماجرا اونم نیاز به گفتن نداره، وقتی بچه اینو در شما ببینه اون ارتباط قلبی شما با پدرت، با مادرت، تواضعت، محبت، دستگیری، حمایت ببینه، نه فقط حرف ببینه واقعا، خب این به اونم منتقل میشه، اینم الگوگیری میکنه. فرمود که بر رو آباءکم، به پدرانتون محبت کنید، احساس وظیفه داشته باشید در برابر اینا، تا ابناء شما، بچهای شما احساس وظیفه داشته باشن، میبینن که این چه شکلی داره برخورد میکنه، الگو میگیرن. این یک جامعه سالمه، یک جامعه ایدئال و درسته. جامعه بیمار جامعه ایست که کوچکترها احساس نمی کنن که بزرگترها از اینها جلوترن. یعنی تو جامعه سالم آدم هر چقدر سنش بالا میره به همون میزان عقلش هم رشد میکنه، تجربهش هم بیشتر میشه، حکمت در او بیشتر میشه، علم در او بیشتر میشه، تقوا در او بیشتر میشه، صلاح و سداد و ایمان در او بیشتر میشه. این یک آدم نرمال و آدم سالمه که هرچه میگذرد داره بهتر میشه، داره رشد میکنه. آدم غیر نرمال هرچی میگذره داره خرفتر میشه، احمقتر میشه، پپتر میشه، مغرورتر و لجبازتر میشه، بعد اونقتر میشه، نچسبتر میشه و بیشتر هم تردش میکنه، بیشتر ترد میشه، بیشتر از چشما میفته. این هرچی سنش میره بالا بیشتر از چشما میفته. علما رو ببینیم هرچی سنشون بالا میره معمولا قاطبه علما این شکلیه. علما بزرگان تو دل برو تر میشن، دوست داشتنی تر میشن، پخته تر میشن، با تجربه تر میشن. این باعث میشه که کوچیکتر به بزرگتر تأثیر میکنه، دنبالش راه میفته. پس از جانب کوچیکتر به بزرگتر تأثیر، از جانب بزرگتر به کوچیکتر چی؟ ولیر اف کبیر کن به صغیر کن. بزرگتراتون نسبت به کوچیکتراتون رأفت داشته باشن، اون حمایتی که در گرفتاری و مشکل باعث میشه که او رو از مشکل عبور بده، این میشه رأفت. و خیلی هم خاصه، چون رحمت ممکنه گاهی توش یک مزاحمتی، آزاری، چیزی هم باشه، ولی تو رأفت نیست. رأفت اون حالتی است که حالا قبلا ما یه مثالی زدیم فرق بین رحمت و رأفت. عرض میکردیم که پدر مثلا این آمپول رو تهیه میکنه برای بچه و این بچه بعد آمپول بخوره و میده و میادم این خیالش هم نیست و گاهی یه تشریح هم میزنه به این که حقته، به چقدر گفتم مثلا با سر خیس نرو تو خیابون، اونجوری فوتبال بازی نکن، سرما میخوری، کاپشن بپوش، فلان کن. گاهی اینجوریه، این میشه رحمت، یعنی خود داره خیر میرسونه بهش. گاهی نه، این هم داره آمپول رو گرفته، هم هی داره چکوچونه میزنه با اون دکتر که آقا میشه این آمپول نزنه، بعدم این بچه داره درد میکشه، این بابا هم نشسته کنارش داره گریه میکنه. این رعفته دیگه، رحمت نیست، محبت خیلی خاص. آزردگی توی این محبت نیست، آزاری نیست، تلخی توش نیست. تو رحمت گاهی تلخی هست، تو رعفت نیست، خیلی محبت خاص الخاص. اینجور محبتی بین شما برقرار باشه. خب معمولا آدم سنش که میره بالا مغرور میشه، بعد خود عقل کل پندار میشه، اینا بچن، اینا هیچی حالیشون نیست، از اینجور روحیه ها، و همش قرقرو شدن، تشر زدن، نهیب زدن، کم حوصلگی، بی‌صبری، اینا روحیه هاییست که معمولا برای انسان وقتی سنش بالا میره آدم های که خودشون رو نساختن معمولا این شکلی هست، اینجوری میشن. میفرماید بزرگتراتون نسبت به کوچکترها رأفت داشته باشن. کوچکترها دنبال بزرگترها را بیفتن، زندگی کردن یاد بگیرن، تجربه پیدا کنن، از رو دست اینا بنویسن. بزرگترها کوچکترها رو زیر پروبال بیارن، نه که من محبت نکنم با بچه‌م، بد صحبت کنم، با توقع داشته باشم با من خوب صحبت کنه، هر سری هم داد زدم فوش دادم برگره بگه بله قربان جانم به فدایت. جواب های هوی امیرالمومنین فرمود که خوب صحبت کن تا جواب خوب بشنوی، جمیل خطاب داشته باش، قشنگ خطاب کن، جانم بگو، آقا جان بگو، عزیزم بگو، فداتشم بگو، تا اونم اینجور جواب بهت بده. معمولا هم جو میگن، یعنی من اینکه دیگه خیلی طرف بیمار باشه که بخواد در ازای محبت بدی بکنه. تازه من احساس میکنم بچه‌ها ما خیلی خوبن که در ازای این بد اخلاقی که از ما والدین میبینن، از ما پدر مادرها، چون بنده طرفدار حقوق فرزندان خیلی هستم، و هر چقدر از حقوق والده میگن از حقوق فرزندان هم میگن. بعضی یه طرفه میگن، پدر مادر هم میزنن تو سر بچه، میگن ببین چی میگه، آها نگاه کن والدین. نه حالا من نمیگم بچه ها تو سر والدین بزنن بگن ببین چی میگه، ولی توجه داشته باشیم هممون. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بله احسان به والدین رو گفته، ولی جای دیگه هم گفته جزاء احسان چیه؟ جزاء احسان احسانه، احسان یه طرفه نداریم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. اگر ما توقع داریم که بچه‌ها به ما احسان بکنن، اولا اصلا این احسان در ازای احسانی است که والدین به بچه کردن، چون احسان ابتدایی رو والدین دارن. اجزه هما بالاحسان، همین که در دعای والدین هم میگیم، اینا رو جزایی به احسان بده بابت احسانی که به من کردن. ما وقتی به دنیا اومدیم پدر مادر به ما احسان کردن، ما رو بزرگ کردن، حالا وقتش ما احسان کنیم. خب پس نشون میده که ما والدین وظیفه اصلیمون احسانه، باید با این بچه‌ها تا کنیم، محبت کنیم، صمیمیت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، پای درد و دلش بشینیم. هر چقدر بچه ها بزرگتر میشن نیازهاشون بیشتر میشه. ما مثلا یه بچه 15 ساله داریم و یه بچه 2 ساله، به این 2 ساله 10 برابر 15 ساله محبت میکنیم، در حالی که این اصلا نه میفهمه نه نیاز داره انقدر به این محبت، چون خودمون دوستش داریم، خودمون یه احساسی داریم و از این محبت لذت میبریم، به اون بچه 2 ساله محبت میکنیم، در حالی که اون 15 ساله بیشتر نیاز به توجه داره، نیاز به محبت داره. اصلا اون رو ولش کردیم. اینا مشکلات جدیه در فضای تربیتی و اجتماعی زندگی ما که ریشه بسیاری از مفاسده، بسیاری از مفاسد. جامعه رو اگه میخوایم اصلاح کنیم از اینجا اصلاح میشه. خانواده رو درست کنیم، رابطمون رو تنظیم کنیم. همین جمله که کوچیکتر از بزرگتر یاد بگیره، تأثیر بکنه. بزرگتر به کوچیکتر رأفت داشته باشه. ما اگه اینو عمل کنیم چی میشه؟ قوغا میشه. چقدر مشکلاتمون حل میشه. رأفت بزرگترا به کوچیکترا. تشرش نزن، تو سرش نزن، تحقیرش نکن، خصوصا جلوی همسن و سالاش، دوستاش، رفیقاش، فامیلا. این چه زبان بیماریست که یک والدین، یک پدر، یک مادر وقتی به فک و فامیل میرسه میخواد نمیدونم مانوف بده، میخواد خودچیرینی کنه، میخواد نمیدونم چه درد و مرضیه، شروع میکنه این بچه بد گفتن جلوی اینا. ای خدا بگم چیکار کنم، خدا زیادش کنه، خدا فلانش کنه، ما هم شانس ما هم اینه فلان. بها بده بچه جلو دیگران، حتی اگر کوتاهی ها و کم و کسری های داره، انقدر جلو دیگران بها بده که این خودش تو شرمندگی قرار بگیره و به خاطر بهایی که تو دادی بیاد اون کاری که میخوای انجام بده. بعدن هم بخوای بهش بگو ببین چقدر بها میدم به جلو فلانی فلانی، این حقشه، این انصاف ما اینجور برخورد کنی، این درسته که اینجوری نمی‌کنی، اون درسته ازت اون کارو می‌خوام انجام نمیدی، این کاری که میگم انجام میدی نباید انجام بدی، با محبت، با اصل شرمنده سازی انقدر میشه این کارا رو پیش برد. نه همش رأفت. فرمود بزرگتراتون به کوچیکتراتون رأفت داشته باشه. بعد می‌فرماید که ولا تکونوا کجفات الجاهلیه، مثل جفاکارای جاهلیت آدم های سنگ دل و سخت نباشیم. ویژگی اصلی اصل جاهلیت چی بود؟ چرا ما از اصل جاهلیت بد میگیم؟ ویژگی اصل جاهلیت این بود که آدم های بی عاطفه بودن. عاطفه در زندگی حاکم نبود، قدرت، زور، فشار، تعصب، اینا حاکم بود بر زندگی جاهلیت. عواطف نبود، محبت نبود، صمیمیت نبود، اگرم بود رابطه او بر مدار شهوت بود نه محبت. زن میگرفتن، با زن رابطه هم داشتن، یعنی ادامه میدادن، زندگی میکردن با هم، ولی نه بر مبنای محبت، صمیمیت، بر مبنای شهوت. یه طرف شهوت بود، یه طرفش غضب، قدرت، زور، دیکتاتوری، سنگدلی، سختدلی، بددلی. هر کی این مدلی باشه او ملحق میشه به اصل جاهلیت. این مال فرهنگ جاهلیت، این تربیت شده پیغمبر امیرالمومنین نیست. پیغمبر امیرالمومنین آدم اینجوری تربیت نمیکنه. پیغمبر امیرالمومنین آدم با محبت تربیت میکنه. فهم هر چی ایمانت بره بالاتر نسبت به همسرت محبتت بیشتر میشه، علاقت بیشتر میشه، تواضعت بیشتر میشه. نه علامتای ایمانه. فهمود مؤمن کسیه که به میل خانواده‌اش غذا میخوره، منافق کسیه که خانواده‌اش به میل او غذا میخوره. میاد میگه که این شوهر من میره بازار هفته به هفته، یه بار مثلا پرتقال نمیخره، یه بار مثلا چه میدونم هندونه نمیخره، این خربوزه دوست داره، ملون دوست داره، همیشه خربوزه و ملون میخره. بعدم بهش میگیم، میگه همینی که هست، یا میگه خیلی هم خوشمزه، خیلی میخواد توازنش بده، میگه خیلی هم خوشمزه است، میگه خدا شکر ملت همینم ندارم بخورم. خب بابا این بچه‌ها هندونه دوست دارن، خب این هندونه خوشش نمیاد. همین ماجرای کولر و اینا که جوکاش ساخته میشه همین است دیگه. من چون برای پوستم، من ضعیف شدم، پیر شدم، آب بدنم داره خشک میشه، طبعم به سمت سرما داره میره، کولر خونه‌مش باید خاموش بشه، پنجره وا کنید. بعد اون بچه 18 ساله من اول گرماست، طبع گرم، این لهله میزنه، خب اینا شکاف میاره، اینا احساس اینو میاره که اون منو درک نمیکنه، منو نمیفهمه، اینا عدم رأفته، اینا جفاته، که جفات الجاهلیه، این سنگدلی، این که اصلا براش اهمیتی نداره بقیه چی میخوان. اصلا عاطفه اینجا هاست، همه پدری مهربان و دلسوزن تو قبرستون. من نمیدونم این دادگاه خانواده و این الان این بابایی هم که با دست زده کشته اعدامش بکنن بعدن برفرض، این هم رو قبرش میدونم پدری مهربان و دلسوز با دست زده گلوی بچه شو قطع کرده، همه پدر مهربان و دلسوزن، رو همه قبرها نوشته. نمیدونی فهمی مشکلات و این دعواها و ماجرا از کجا در اومده. خب بالاخره سر کار میرفته، پول در میورده میداده، اینا خرج میکردن، این که نشد مهربان دلسوز ازم، این که اصل جاهلیت هم داشتن، اصل جاهلیت هم پول میدادن به بچه هاشون، به زنشون خرج داشتن، میدادن خرج میکردن. شاید بعضی ها سخاوتمندتر هم بودن، فهم اون موقع بیشتر فرهنگ سخاوت و دست و دلبازی و اینا بود، یه کلاس به حساب میمد، کسا که اینجوری بودن یه رتبه اجتماعی پیدا میکردن. اینا منظور نیست، درک کن طرف تو، شرایطشو درک کن. خانم ها توی ایام خاصی وضعیت مزاجیشون به هم میزنه، به هم میخوره، بدن ضعیف میشه، فشار میاد، کم حوصله میشن، کم طاقت میشن، احساسات و عواطفشون غلیظتر میشه، به مسائل ساده تر بیشتر گیر میدن، بیشتر نیاز به محبت دارن. درکش کن. اگه بعد از زایمانه، دوران بارداریه، بیشتر محبت میخواد، بیشتر توجه میخواد، بدن ضعیفتره، فشار رو بدن بیشتره، اون حس حمایت، اون حس محبت، اون دلگرمی، اینو باید ببینه. اینا ساختارهای اجتماعی رو شکل میده، وصیت امیرالمومنینه، فهمون اینا رو انجام بدیم بعد از اون. اینا درخواست امیرالمومنین از ماست. جامعه امیرالمومنین و جامعه علوی این شکلی ساخته میشه، اینجوری میشیم اونی که او میخواد. سخت نباش، سفت نباش، محبت داشته باش، دل بسوزون برای بقیه. میاد ماشینشو به تو نشون میده، اون سر در نمیاره که این ماشین چیا لازم داره چیا لازم نداره. چقدر بنده اینو خوشم میاد و چقدر دیدم اینو، میخوام مثبتشو بگم، نمیخوام منفیشو بگم، چون منفیشم زیاد دیدیم، مثبتشو میخوام بگم. میری مکانیکی ماشینو نشون میدی، میگی مثلا فلان چیزم خرابه، یه نگاه میکنه، میگه میتونم برات عوض کنم ولی فعلا برات کار میکنه تا 3 ماه دیگه، الان قطعش هم دارم اینجا. چقدر این روحیه قشنگه، آدم احساس میکنه اگه فرزند او میومد تو این مکانیکی ماشینشو میآورد که اون نگاه کنه، اون همینو میگفت. احساس میکنی محبتی که به فرزندش داره به تو داره، این همون روحیه، همون همبستگیه که فهمودن تو جامعه شکل بگیره. کوچیکتر بزرگترشو پدر بدونه، بزرگتر کوچیکترشو فرزندش بدونه، همسنان برادر و خواهر، نسبت تو جامعه این شکلی باشه، وقت دلسوزی میشه. وقت من مستاجر خودم احساس میکنم بچه خودمه، صابخونه هم احساس میکنم پدر خودم. اگه بچه من تو این وضعیت بود، من طاقت میآوردم مثلا اول گرما شده کولرش رو راه نندازم، مثلا سقفش چک چک میکنه، مثلا چاه مثلا سرویس بهداشتیشون مشکل داره، و و و و از اون ور اجاره رو اول ماه بدم، سر سال مثلا اگه میتونم خودم بیشترش کنم، محبتی بکنم، حواسم به خونه باشه، میخه اضافه نزنم، خراب نکنم. این محبت ها با این، ببینید محبت از قلب، این نسبت ها از قلب شکل بگیره. بله توی قلب عرض کردم، میان روز اولی که میخوای خونه رو اجاره کنی یه مؤسسه میاد همه رو چک میکنه، روز آخر هم که میخوای تحویل بدی میاد همه رو چک میکنه، قانون و نظارت و بعد هزینه کلان و خسارت هنگفت و با اینا میشه مدیریت کرد. ببین چقدر محبت شکل میگیره. برای تو غرب نظم هست ولی محبت هم هست، دلسوزی هم هست. تو همین ماجرا انقدر سر هم دیگه رو میبرن که یه گوشه خونه رو یه چیزی پیدا کنن مثلا $100 بابت این، 50 یورو مثلا بابت اون خسارت بگیرن. اینا بافت اجتماعی ضعیفه. فهمود مثل جفاکاران جاهلیت نباشید، مثل اینه که سنگ دل بودن، سخت بودن، عاطفه نداشتن، دل نمی سوزوندن برای بقیه. لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون، نه در دین خدا تفقه می کردن، از دین چیزی حالیشون می شد. مبنای دینی، احکام دین، آداب دین، فقه نه معنای فقه یعنی رساله عملی و اینا، فقه اینجا منظوری نیست، یعنی فهم عمیق دینی، فهم او رو، فکر او رو دین شکل داده، معیار و ضابطه براش دینه. از این تعصبا و از این خرافاتا و از این بگیر ببندا و آداب و رسوم و حساسیت‌های مندرآوردی از اینا در اومده. خب این حلاله، خب اون حرامه، معیار براش اینه. یه چیزی هم براش ضرر داره ها، یعنی ضرر شخصی داره میکنه، میگه خب این حلاله، دین اجازه داده. یه جاهایی هم براش فایده داره، میگه خب این حرامه، خدا اجازه نداده. مردم عصر جاهلیت اینجوری بودن، همه چی بر مبنای هوای نفس، خودخواهی ها. زن هم میگرفتن بر اساس همین بود، رابطه شون با همسر و فرزندشون بر اساس همین بود. یک ذره درک از او، یک ذره درک شرایط، یک ذره عاطفه، یک ذره از خودگذشتگی، نه چی میخواد؟ فهم دین میخواد. بحث علمو که مطرح کردیم یه بخش از خاصیتاش اینجاست. آدمی که فهم از دین داره و قلبا خودش رو تسلیم دین کرده، این بر اساس این ضوابط زندگی میکنه. تا آدم میدونه این چند چنده و چی کار است، زندگی با آدم راحته. چون بعضی واقعا قاعده بردار نیستن، زندگی با اینا خیلی سخته. یه بار یه جمله رو بهش میگی خیلی خوشحال میشه، دو هفته بعد همونو میگی فوشت میده، نمیفهمی اونجا حالش خوب بوده، جنس خوب بهش رسیده بوده، این که گفتی خوشش اومد، الان دو هفته تو خماری بعدش میاد. آدم متدین، آدم میفهمه این چون رضای خدا درشه، حلاله. تا هزار سال هزار بارم اینو انجام بدی ناراحت نمیشه. اون یکی چون رضای خدا نیست، حرامه. الان انجام دادی، هزار سال دیگه هم یه بار دیگه هم انجام بدی باز عصبانی میشه، یادش نمیره. جوگیری و احساساتی و اینا نیست، این تابع دستور الهیست. فهمود نه در دین خدا تفقه میکنند، نه عقلانیتی نسبت به خدا دارن. محور عقلانیت رو، اون کمربندی که اینا رو باید حفظ بکنه، عقل اون کمربندیه که میبندن، اون عقالی که پای شتر میبندن که تکون نخوره، ابزار کنترل، عقل ابزار کنترلی. ان الله یعقلون یعنی کنترلشون دست خدا نیست، عقلانیت الهی. این میشه آدم خودرو و بیبنیه و بیبته، خودرأی. هرز بهترین تعبیر، علف هرزه که میگن همینه دیگه، یعنی خلاف قاعده در ما نمیخواستیم اینجا در بیان، اونی که ما این تو این زمین میخواستیم نبوده، میشه علف هرز. آدم هرزه همینه. مردم اصل جاهلیت بیشه اصلیشون هرزه بودنشون بود، هرزگیشون بود، نه هرزگی های جنسی لزومن، هرزگی عاطفی، هرزگی مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، همه اینا هرزگیه. هر آدمی که در مدار عقلانیت الهی نیست، این در نگاه خدا، در نگاه امیرالمومنین هرزه است، مبتلا به هرزگی است. هرزگی فکری داره، هرزگی در خوراک داره، هرزگی در کلام داره. اونی که داره کنترل میکنه زبان منو، حرف زدن منو چیه؟ اگه عقلانیت الهیه این میشه عبودیت، بنده خدا. اگه نیست، کمربندی داره این کلمات من نیست، هر چی خوشم بیاد میگم، هر چی خوشم نیاد نمیگم، هر جور خوشم بیاد میگم، این میشه هرزگی. این آدم هرزه است و این آدم هرزه مال فرهنگ جاهلیته. این تربیت شده پیغمبر نیست، پیغمبر اینجور آدمایی نداره. امیرالمومنین اینجور آدمی نمیخواد. قصه و دغدغه امیرالمومنین تربیت یافتن آدمهایی است که بنده خدا باشن، عاقل باشن، دعا دانا باشن. این مسئله است. بعد در ادامه می فرماید که کقید بیدن فی اداهن یکون و کسروها وزرا یخرج و هدانوها شر را. فرماید که مثل تخم مرغی که تخم مرغ نه، حالا اینجا تخم افعی بیشتر مد نظره، قید رو میگن که پوست تخم مرغ وقتی که شکاف میخوره، بیز هم حالا خودت معمولا به تخم مرغ گفته میشه ولی اینجا منظور تخم افعیه، چون مار تخم گذاری میکنه، افعی تخم گذاری میکنه. میفرماید که نکنه شما این شکلی باشید، مثل تخم افعی توی سبد تخم پرنده ها، مثال یعنی از این بلیغتر در عالم پیدا نمی کن. کیه این امیرالمومنین و چیه این حرف زدن؟ فدای او با این حرف زدنش، جان به قربانو. چی میگه امیرالمومنین در قالب یک جمله یه خطی؟ میخواد نفاق رو بگه و اینکه آدم قلبن گاهی در ظاهر هم چیزایی رعایت میکنه ولی قلبن اون وضعیت و اون صلاحیت رو نداره. مثال اینه، میفهمد نکنه مثل تخم افعی باشی. خب تخم افعی ظاهر شبیه تخم برنده هاست، شاید خیلی نشه اینا رو تشخیص داد. یه تخم افعی اگه مثلا کنار 5 تا تخمه مثلا حالا مرغ باشه یا مثلا شتر مرغ باشه از این قبیل، شاید نشه تشخیص داد تخم افعی رو. حالا من بنده نمیدونم، شاید باز کسی بگه نه اینا کاملا از هم منفک میشن. اونقدی که فهمیده میشه اینه که بالاخره هم یه تخمیه که اون تخما و از اون جنس و از اون شکله، شمایلش می شکلیه. میفهمد اینجا شما با این تخم چیکار میکنید؟ تخم افعی وقتی که تخم پرنده ها باشه چیکارش میکنه؟ نه کسی میتونه بشکونه، نمیشه از کنارش ساده گذشت. احتمال میده این تخم افعی باشه. منافق تو جامعه این شکلیه، پدر جامعه رو در میاره، زیر عمامه، زیر ریش، زیر چفیه، زیر تسبیح، جای مهر رو پیشونی، زیر اینا میاد. هیچ اعتقادی به هیچ چی هم نداره جز قدرت، منافع شخصی، گروهی، خانوادگی، جز اینا. هیچ دینی رو نمیپرسته، هیچ خدایی رو قبول نداره. زر و زور و تزویر و زر، زر و زر و زور و تزویر، جز اینا هیچی رو قبول نداره. شارلاتانیسم و شیادی هر طرف باد بیاد اونوریه. این یه تخم افعیه بین تخم پرنده ها، ظاهرش خیلی رو برا، نماز میاد صفحه اول وای میسته، مقام معظم رهبری دهنش نمیفته، امام، شهدا، انقلاب، هیچ اعتقادی به هیچی نداره، همه اینا دستمایه است. این تخم افعی رو اینجا اگه بخوای بشکونی شکستنش گناهه، چون احتمال میده که این تخم پرنده باشه. ولی اگرم نشکونی بذاری این در بیاد، این جوجهش در بیاد، اون افعی در بیاد، همه جوجه ها تو خورده. چقدر این تعبیر فوق‌العاده است. چی گفته امیرالمومنین؟ یخرج هزانها شر را. اونی که اون هزان، شما فرض کنید که اون پرنده بخواد این تخمم زیر بدن خودش بگیره، چقدر تعبیر فوق‌العاده است. رو اینم بشینه، احتمال میده اینم تخم خودش باشه. از این ماجرا بین پرنده ها زیاده، شما تخم قاز رو برم داری میری میذاری زیر اردک مثلا و از گرمون من میگیره و بدنم در میاد. تخم اردک زیر قاز همینطور. حالا فرض کنیم یه تخم افعی رو بیاریم بذاریم که اون تخم قاز، 4 تا تخم قازه، اینم اون زیر میذاریم، از یه طرفی شبیه اوناست، نمیشه شکوندش، نکنه بچه خودم باشه. چقدر کار با منافقین سخته، چقدر این تعبیر محشره. دقیقا منافقین چه در دوران امیرالمومنین چه در دوران انقلاب ما همینه، پیچیدگی داره کار با اینها، سختی کار با منافق. میگه بگیرین اعدام کنید فلانی، بعد اعدام کنید، عزلش کنید، ورش کنید. ببین این تخم افعی کنار تخم پرنده هاست، یه وقت میشکنیم بله برای ماها واضحه، بنده میدونم تخم افعیه، ولی برای مردم واضح نیست. شما نمیزنی میشکنی میگن زدی تخم پرنده رو شکوندی. اینا ما مفصل بحث کردیم، خصوصا تو اون بحثای فاطمه و افکار عمومی که یکی از معضلات اینه. منافق اگه بد باهاش تا بکنی، منافق که ظالمه و در پوشش داره ظلم میکنه تبدیل مظلوم میشه، اون وقت ضریب نفوذش در جامعه 100 برابر میشه. تا حالا فقط با حربه ریش و تسبیدش کار میکنه، با حربه مظلومیت هم کار میکنه. شما میدونی که این قالطاقه، شما میدونی این جنایتکاره، بعد افکار عمومی هم اینو بفهمه. این تخم افعی باید افکار عمومی بفهمه که این تخم افعی افکار عمومی برش داره پرتش کنه. حالا به هر حال این تخم افعی رو نمیتونی بشکونی، نمیتونی بذاری بمونه. اگه بمونه پس حالت افعی در میاد، اول خود اون قاضی که مادرش بوده رو میخوره. این نفاق فهمون، این شکلی نباشید، مثل جفات جاهلیت نباشید. اون وضعیت سنگدلی با هم دیگه در ظاهر ارتباط داشته باشیم، سر سفره هم بشینیم، من مهمونی شما رو دعوت کنم. حالا ما خیلی با نفاق سیاسی کار نداریم، همین نفاق های در حد خودمون، نوکرم، چاکرم، استیکر و ایموجیه که میفرسته این ور نشسته داره مسخره میکنه، ببین فلان فلان شده رو، یا اسکرین‌شاتش میفرسته برای یکی دیگه، میشینن دو ساعت با هم میخندن، فوشش میدن، فوروارد میکنه برای یکی دیگه. اینا نفاق دیگه، این همون تخم افعیه کنار تخم پرنده ها. نمیتونی باور کنی نه چاکرم مخلصمش رو، میتونی باور کنی نمیتونی بهش واسه بگی که غلط کردی که میگه چاکرم مخلصم، هیچ کاری نمیشه کرد. این سختی کار با این اینه، خیلی کار سخته. شما تا کی میخوای به مدارا کنی؟ بزنه این تخم باز بشه افعیه بیاد بیرون چی؟ خیلی کار سخت واقعا. ببینید اصلا و این تعبیر امیرون چقدر محشره در توصیف منافقین. اینجوری نباشیم با هم دیگه، این مدلی کار نکنیم. حتی یه تعبیری رو اضافه تر اینجا تو این کتاب نقل کرده، ولا ان الله یعقلون ولم یعطوا فی الله محض الیقین، در راه خدا محض یقین رو عطا نمی کنند، بر اساس یقین عمل نمی کنند، یقینی ندارند، به یقینی نمی رسند، متناسب با یقین عمل نمی کنند. و این وضعیت ایناست مثل تخم افعی که کنار تخم پرنده است، کنار شماست، سر سفرت، تو نماز رفاقت داره، همون که عرض کردم گاهی تو ارتباط زن و شوهریه، نفاق اونجا هم داریم، دوست دارم و عزیزم و حتی خریدم میکنه برات، سرویس میگیره و طلا میگیره و فلان میگیره، دله اینجا نیست، دله بند نیست، دله قلاب نیست، این تخم افعیه در آشیانه پرنده ها. هیچ کارش هم نمیشه کرد، نمیتونی بهش بگی که دروغ میگی که بدتر میشه، این تخمه رو میزنی میشکنی، نمیتونی بهش اعتماد کامل بکن. اینجا اون نکته که هست احتیاط در برابر اینها، حالا راهکار چیه؟ باید احتیاط که با حواس جمعی باید ما اینا برخورد کرد و آدم جوگیر نشه، قلبش رو از دست نده، حواسش به دلش باشه که نره، و با یک احتیاط، با یک جانبداری عمل بکن. به هر حال فهمه این شکلی نباشین که روحیتون این مدلی باشه. اون که بعد حاکم باشه محبت قلبی و روابط عمیق قلبی است که بعد در جامعه حاکم باشه، نه اینکه من به شما محبت و احترام کنم و از شما فهم کنم که بیا فالوور من بشی، منبر منو شلوغ کنی، مسجد منو شلوغ کنی. اینا همون دو دوزه بازی و شارلاتانیزمه و این روحیه مردم جاهلیت. ویهن لفراخ فراخ آل محمد. نکته بعدی که امیرون اونجا مطرح میکنه در نهج البلاغه نیست، اینه که وای به حال این جوجه های آل پیغمبر. خب به این مناسبت این منافقین میفتن به جان اون جوجه های امت، من خلیفت جبار اطریف مترف، کسانی در این جامعه حاکم میشن، زورگو، بد اخلاق، جبار، دیکتاتور، میفتن به جون این جوجه های امت. همین تخم افعی ها پدری در میارن که حالا با این تخم افعی ها ما کار داریم، ایشالا تو بحث های شهرشناس در سیره امیرالمومنین، در قاستین و مارقین و ناکسین و اینا همه این تخم افعی ها بودن که میبلیدن این جوجه های امت رو و فرمود که پدری در میان از این امت، یقتل خلفی و خلف الخلف، بازمونده های من، جانشین های منو میکشن، نسل بعدی اینا رو میکشن در پوشش خدا و پیغمبر. اونا پدری از ملت در میارن، کمری از این ملت میشکونن. اما والله لقد شهدت الدعوات، به خدا قسم من شاهد دعوات، حالا یا دعاها یا دعوت ها بودم، و سمعت الرسالات، رسالت ها رو شنیدم، از اول با پیغمبر بودم، خبر دارم از آنچه پیغمبر گفت، آنچه پیغمبر میخواست. و یتم الله نعمته علیکم اهل البیت، خدا نعمتش بر شما اهل بیت تمام میکنه. بخش بعدی که اینجا داریم که در این کتاب تمام نهج البلاغه هست و در نامه 47 نیست، بخشیه که مال حکمت دهم نهج البلاغه است. خالت الناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا علیکم. خب خیلی این تعبیر تعبیر محشری است، نکات خیلی زیبایی هم داره. میفهمند که بچه های من با مردم یه جوری مخالطه کنین، مخالط از خلط، یه جوری با مردم قاطی بشید که اگه مردید برای شما گریه کنن. مرحوم عاشق غلام رضا فقیه یزدی، مرحوم فقیه خراسانی که زندگیشون رو درخواست میکنم از عزیزان مطالعه کنن، و این رفقای ما هم بشه تبلیغ کتاب رو که قبلا فکرم کتاب تبلیغ کردن، هم برای فروش کتاب اقدام بکنن، کتاب تندیس پارسایی، اینجا الان کنار منم هست کتابش، تندیس پارسایی، البته حجمش زیاده، 800 صفحه از کتاب، خیلی کتاب فوق‌العاده است، یعنی از بهترین کتاب‌هایی است که بنده خوندم، بسیار اثرگذار. یکی از چیزایی که نقل شده اینه، انقدرشون رسیدگی به یهودی‌های یزد داشت، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها، که بعد از رحلت ایشون یهودی‌ها و زرتشتی‌ها برای ایشون مجلس ختم جداگانه گرفتن، برای یک مجتهد نجف تربیت شده، عالم ربانی، یک عارف شیعه، یک آخوند یهودی و زرتشتی مجلس ختم گرفتن. چه روحیه یه؟ اینو امیرالمومنین میخوان، او به وصیت امیرالمومنین عمل کرده، او عاشق غلام رضا که خیلی محشره، صدها ساعت میشه در مورد ایشون صحبت کرد، خیلی محشره عاشق غلام رضا، رضوان خدا بر این مرد بزرگ. این اینجوری باشید، اگه مردید اینا هم برای شما گریه کنن. گریه کنن نه یعنی دشمن گریه کنه که من چه نیروی خوبی را از دست دادم، اون اگه گریه کنن که اون علامت اینه که تو خیلی آدم کثیفی بودی، زیر تابوت بعضی از انقلاب و کفار و منافقین و هرچی آدم هرزه و هرچی آدم فاسد زیر تابوت اینه داره گریه میکنه، اون علامت فساد اون آدمه، نقصی و کمر اینا رو شکسته، یه سلمه‌ای وارد کرد به جبهه کفار، گای آخونده، گای آیت الله، ریش و پش داره، مرگش باعث سلمه میشه در جبهه منافقین و کفار، نه مرگ شما باعث جبهه سلمه در جبهه مؤمنین بشه، ولی یه جوری باشه انقدر تو با اخلاق بودی، انقدر متین بودی، انقدر وزین بودی، اون کافر و اون دشمن تو هم بگه این انصافا در اخلاقش کم و کسری نبود، اون هم گریه کنه برات. عبدالملک ابن مروان زیر تابوت امام مجتبی گریه میکرد، از بنی امیه بود، آدم کثیف، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت این آقا حلمش هم وزن کوها بود، نمیدونید این مرد چه با شخصیت بود. اون دمده امام مشتبه اینو گفت، اینجا جور باشید وقتی مردید اونا هم اینجوری بگن. معاویه برای امیرالمومنین گریه میکرد، گفت هرچی در مورد ابوالحسن میگن درسته، واقعا این شکلی بود، اینجوری باشه آدم. حالا من خاطراتی از آقای بهشت شلو میخونم، خیلی خاطرات جالبیست در مورد معاشرت ایشون با همسایه ها و دیگران، که بخشای غریبه ایشونه، خیلی کسی اینا رو نشنیده و نمیشناسه. همونجوری باشین اگه مردید یه جوری با مردم قاطی باشید، وقتی مردید گریه کنن، وقتی هم زنده موندید عاشقتون باشن، سر و دست بشکنن برای ارتباط با شما، برای رفاقت با شما، سر زدن به شما، هم نشینی با شما، 5 دقیقه با صحبت بکنن، نه که 5 دقیقه بشن در برن دیگه، تا 2 سال نیان، تا 10 سال دیگه اصلا اسمتو نشنون، فراری بشن ازت. حالا گاهی بعضی افراد مثل این بنده بدبخت بیچاره که دارن حرف میزنن، یه کمی دور و بر شلوغ میشه و درخواست زیاد و مطالبه زیاد و وقت کمه و کار زیاده. و خب عزیزانم دلخور میشن از این که فلانی وقت نمیذاره. واقعا وقتی نیست که بخوایم بذاریم، یعنی یه جوریه که ما واقعا شرمنده خانواده خودمونیم. وقتی نیست، خیلی کار زیاده، اونقدی هم که بتونیم خیلی محدود. میگن آقا میخوام تماس تلفن فلان، نمیشه، به خدا نمیشه، شرطشو نداره، دیدار حضوری نداره. یه فضایی رو واسه گفتگو ایجاد کردن رفقا بر پرسش و پاسخ، اونم الان چیزی بود تقریبا یک ماه، شاید بیشتر از یک ماه. سوالایی که فرستاد نتونستیم جواب بدیم، من که سوالا خیلی کمی بوده. تا تنها راه ارتباطی همونه، انقدر که درگیری کار زیاده. البته نمیخوام توجیه بکنم، ما هم بالاخره کم حوصله ایم، تنبلیم، از ما هم هست مشکلات دیگه، دوستانم با حوصله به خرج بدن. گاهی اینجوریه برخورد، ولی حالا همون هم امثال ما میتونیم اینجوری برخورد بکنیم که با یه بیان مهربانانه و خوشایندی. اگه نمیتونیم کار کسی را بندازیم، چون باز نمی کنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. آدم نمیتونه کاری بکنه، لااقل گره نباشه، لااقل اخمو نباشه، چهرهش گشاده باشه اگه دستش گشاده نیست. اینجور با مردم تا کنیم که مردم علاقه من بشن، هن نو علیکم، عشق ببرزن سمت ما بیان. خب من اون خاطره که از آقای بهشت میخوام عرض بکنم میذارم آخرش، اگر وقتی موند عرض میکنم، تمام کنیم وصیت رو. فهمون یا بنیه ان القلوب جنود مجنده. خب یه بحث مفصلی داره و باید سر وقت خودش در مورد این فرمایش صحبت بشه. البته ما تو بحث‌های شذرات المعارف یه مقدار در مورد این فرمایش شاید یکی دو جلسه صحبت کردیم. تمام فرزندان من، دلها سپاهیان به هم متصله. ما یک شبکه ارتباطی در باطن عالم داریم، این قلوب به هم متصله که اون قانون جاذبه و تجاذبه. مقداریشو تو بحث‌های شفاعت عرض کردیم، مقداریش هم تو بحثای شذرات عرض کرد. آدم ها بر اساس سنخیت هایی که دارن شبیه هم میشن، هم جنس هم میشن، باطن ها به هم گرایش داره و بعضی ها همدیگر که میبینن انگار 100 سال اینا عاشق همدیگرن، انگار 100 سال با هم رفیق بودن، اینجور تعلقی به همدیگه دارن. میفرماید که تتلاحد و بالموده و تتناجا بها. این دلها این شکلیه، با محبت، با علاقه به همدیگه نگاه میکنن از باطن عالم، بدون که ما بفهمیم. الان قلب ما، باطن ما، صفات ما در عالم صفات و عالم باطن عالم رفته رفقاشو پیدا کرد، هم جنس خودشو پیدا کرد. به محض اینکه ما این دوز ایمان اون بالا میره پایین میاد، جنس رفاقه نوز میشه، در عالم برزخ و عالم مثال که پرده ها کنار میره اینا رو میبینیم که ما همنشین باطنی کیا بودیم، باطنمون از جنس کیا بود، رفیق کیا بودیم. الان قلبمون با اینا در ارتباطه، صفاتمون با اینا در ارتباطه. این حرفای عجیبی ها، اینا مبانی بسیار جدی و مهم روانشناسی اسلامی است که ذره ای از این به عالم غرب نرسیده. سر سوزنی از این به غرب نرسیده. بندگان خدا در بیخبری محض نسبت به این حقایق و معارف. فرمود که تو محبتاشون شکلی این قلبا دارن با هم نجوا میکنن. تتناجا بها، تتلاحد و بالموده، ملاحظه مودت میکنه، میگرده میبینه کی از جنسش باش رفیق میشه، دوست علاقه قلبی پیدا میکنه و با هم نجوا میکنن. و کذالک هیه فی البغض، توی دشمنی ها هم همینه، هم جنس خودش رو پیدا میکنن، با هم نجوا میکنن، از ضد خودش پیدا میکنه، باش دشمنی میکنه در باطن عالم، اینور مودت، اونور بغضه، کینه، نفرت، میگه رو پیدا میکنه این ضد منه. اونی که سخاوتمنده در باطن عالم اهل سخاوت رو پیدا میکنه، سخاوت او با سخاوت اهل سخاوت ها صمیمیت داره، رفاقت داره، محبت داره، گفتگو داره، نجوا داره. مثلا میبینی آدم های سخاوتمند در یک ماجرا موضع مشترک دارن همشون، بدون اینکه کسی به اینها یه حرف مشترک بزنه همه یه حرف مشترک میزنن، بدون اینکه کسی حرف هم بیان خبر داشته باشن. تو دشمنی ها میشکلیه، دشمن ها هم حرفاشون اینجوریه، دوستان و دشمنان هم نسبتشون این شکلیه. اونی که سخاوت داره تو باطن عالم میگرده، اونی که بخل داره، خسیسه، پیدا میکنه باش دشمنی میکنه، از خودش دور میکنه، با هم دعوا میکنه. ملکوت این میشه بهش، جهنم، عالم برزخ، اونجا همه اینا دیده میشه. سخاوت دیده میشه، بخل دیده میشه، اینا یک حقیقت هم همش وجود داره. بعد میفهمد که این دیگه خیلی باز قانون عجیب تریست در روانشناسی اسلامی. فیضا احببتم الرجل من غیر خیر سبق منه الیکم فرجو. اگه بنده مؤمنم، اهل ایمانم، صفات خوب دارم، نگاه میکنم میبینم ناخواسته مهر کسی به دلم نشسته. این بخی بزرگانم میشنیدیم به این خیلی عنایت داشته. من مطلع یعقوب میفهمد، من دیدم که هر کی که این حسو دارم بعداً بررسی میکنم میبینم این آدم خوبیه، هر کی محبت دارم، هر کی میبینم که نفرتی هست بعداً تقش در میاد که چه مشکلی. اینا نباید باب سوء ظن رو باز بکنه ها، که همینجوری اصلا هم اول ببینید خوشم نمیاد، نه. اون اول آدم نسبت به خودش که خب ما صفات و مگه چقدر درسته که بخوایم با اینا محک بزنیم. بله من اصلا باطنم آلوده است و میگه آلوده رو پیدا میکنم، هر کی که علاقه من شما من شک کنم، من به خودم هم به اون شخص برفرض میگم. ولی به هر حال میفهمد که اگه یه کسی رو دوست داشتی بدون اینکه از جانب او خیری به تو رسیده باشه، پیش از اینکه یه کاری برات کرده باشه یه سابقه خیر و سابقه نیک ازش داشته باشی، ببینی همینجوری وقتی میبینیش با هم گفتگو میکنی چقدر دوستش داری، صداشو وقتی میشنوی، تصویرشو میبینی، باش گفتگو میکنی، ازش چیزی میخونی، ازش چیزی میشنوی، فرجوه به این آدم امیدوار باش. احتمالا شما باطنتون و ملکاتتون از یک جنسه، احتمالا اون گفتگوی باطنیه شما رو به هم رسونده. داشته باشید چقدر این حرف عجیبه. احتمالا در ملکوت عالم صفاتتون با هم صحبت کردن، همدیگر رو پیدا کردن، صفاتتون با هم قرار ملاقات گذاشتن، بدنهاتون رو کشیدن به هم. لذا تو روایت داره مسجد که میری دنبال جا میگردی، یه جایی برای چشمک میزنه بری اونجا بشینی، احتمالاً باطن اون آدم با باطن تو قرار مدار گذاشتن، بدنهای شما رو به هم دیگه نزدیک کردن و کشون رو نشستین کنار هم، تو مسجد کنار هم نشستین. این روایت داره. حالا الان این فرصت بشه باش بدم بخونم براتون. پس یکی اینه، اگر نسبت به کسی باید با ابغضتم الرجل من غیر سوء سبق من، کسی کار بدی نکرده بدون سوء سابقه بدت میاد نسبت به کسی، فحذرو، حذر داشته باش، حواست باش، بترس. خب اون روایت رو بزنید من تقدیم بکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید که الارواح جنود مجنده، اینا سپاه آراسته و به هم متصلن، تلتقی با هم ملاقات دارن، فتتشام و کما تتشام و الخیل، شامه دارن، هم یه رو بو میکنن همونجور که اسبا هم دیگه رو بو میکنن. فما تعارف منها اعتلف، هرچی از جنس خودش پیدا میکنه بهش انس پیدا میکنه، و ما تنا کرم منها اختلف، از جنس خودش نباشه دور میشه. ولو ان مؤمنا جاء الى مسجد فيه اناس كثير ليس فيهم الا مؤمن واحد، اگه کسی وارد یه مسجدی بشه توش خیلی آدم ها نشستن ولی تو مسجد فقط یک مؤمنه، لمالت روحه الى ذلك المؤمن حتى يجلس اليه، روحش تمایل پیدا میکنه به اون مؤمن تا بیاد که اون مؤمن بشه. عجب روایتی، عجب روایتی. محمد صدوق المؤمن هم نقل کرده روایت رو. ببخشید در مصادقه الاخوان هست، در جاهای دیگه هم هست، در المؤمن هست، در اعلام الدین هست، در بهار هست، جاهای مختلف روایت نقل شد. تمام روح میکشه اینو، بدن رو میاره کنار روح. از قواعد عجیب عالم، ما همه چیزمون تابع عالم ارواحمونه، اینجا بروز پیدا میکنه، حتی از اینجا اونور میدیم، ولی اون ملکات، اون ذخیره های شخصیتی که ما داریم شاکله، اینا داره ارتباط برقرار میکنه، اینا ازدواج میکنه، اینا رفیق پیدا میکنه، اینا تو چرا اصلا فلان دختر دیدی دلت رفت و اونم صلاحیت نداشت؟ تو چه مرضی داشتی؟ نگو فریبم داد. تو چه مرضی داشتی که فریب خوردی؟ نه اینکه حالا هیچکی فریب نمیخوره، چرا فریب میخورن؟ ولی این دلدادگی، این دلبستگی، این تو مگه باطن ملکوتی و نورایی نداشتی؟ سریع باید قلب تشخیص میداد. اولا فریب خوری ولی سریع باید تشخیص میدادی. اینا به روح الایمان هم برمیگرد، تو روایت دیگه هم داره که از روح الایمانه، که چون یک روح الایمان داریم و این در تعلق گرفته بدنهای مختلف، اون بدنها رو این روح الایمان دوره هم جمع میکنه، که دیگه مبانی بحثای تشکیلاتی و اجتماعی و اینها میشه که بحث مفصلی است، مقدارش رو توی شرح کتاب شذرات توضیح دادیم. خب این فرمایش امیرالمومنین رو تمام کنیم و بیایم اگه فرصت شد خاطرات از آقای بهجت نقل بکنم. میفرماید که بخش آخر که در نامه 47 باز آمده، یا بنی عبدالمطلب، دیگه خطاب امیرالمومنین به فرزندان عبدالمطلب، عبدالمطلب هم غلط، عبدالمطلب درست. میفرماید که لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، یه وقت اینجور نباشه که بعد از من نبینم این کارو بکنین، نیابم شما رو که بعد از من بیافتی تو خونه مسلمین غلط بزنین و بگین قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، با این شعار که امیرالمومنین کشتن، امیرالمومنین کشتن، بیافتیم به قتل عام مردم و فساد اجتماعی و جنگ و کشتار و دعوا و از این کارا. اون درو الا لا تقتلن نبی الا قاتل، در رضای شهادت من اگه میخواین کسی رو بکشین فقط قاتل همو بکشین. اون درو اذا انا متو من ضربتی هادا، نگاه کنین اگه من از دنیا رفتم با این ضربه، فضربوه ضربتن به ضربه، یه ضربه زده یه ضربه بزنین، بلا تمثلو بر رجل، این آقا رو هم مسله نکنید، تیکه تیکش نکنید. فعینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ایاکم والمثله ولو بالکلب الاغو، چون از پیغمبر شنیدم که فرمود که مبادا کسی رو مثله کنی که گوششو میگیرن جدا میکنن، بینیشو جدا میکنن، اعضای بدنشو جدا میکنن، این کارو نکنی ولو اگه سگ درنده باشه. خب یه نکته اینجا هست، اونم اینه که تو تاریخ خیلی چون بزرگ بودن، شخصیت‌های بزرگی به حساب میومدن، مثلا در قصاص از اینها قتل عام میکنن. حالا تو ماجرای مختار به خاطر این نبود که در ازای شهادت امام حسین در ازای یک نفر چند هزار نفر رو کشت، اونا یک مجموعه محارب بودن، هر کسی که در لشکر دشمن، چون اونجا بحث یک نفر نبود که ضربه بزنه، تو ماجرای امیرالمومنین یک نفر ضربه زد، تو میدان جنگ که نبود، یک نفر ضربه زد، یک قاتل داشت حضرت، فهمو همونم بگیرید بکشید. تو ماجرای شهادت ابو عبدالله یک نفر قاتل ابو عبدالله بود، ولی چند هزار نفر مقاتله و محاربه کردن با امام حسین، محارب حکمش اعدامه، و این در واقع محصول کار جمعی اینا بود، شهادت امام حسین نیست، اینا متفاوت. لذا مختارم چند هزار نفر رو قصاص کرد، زمان امام زمان هم این چند هزار نفر رو ما قصاص خواهیم کرد، اون بحث دیگریست. به هر حال اینجا امیرالمومنین فهمون این کار نکنید، بعضی چون آدم بزرگی بودن در ازای کشته شدنشون قتل عام میشد، حالا تو تاریخ هم چیزایی نقل شده، مثلا گفتن که خلیفه دوم وقتی کشته شد خواستن تقاصشو بگیرن، انتقامشو بگیرن بر جناب ابولؤلؤ که قاتل بود و اینها، حالا کار نداریم با اون بحث و اینها، گفتن که تعداد زیادی از اقوام و دوستان ایشون رو کشتن. مصعب وقتی کشته شد، برادر عبدالله ابن زبیر، مصعب ابن زبیر برادر عبیدالله ابن زیاد رو کش، عبیدالله نذر کرد که 100 نفر از قریش رو بکشه، 80 تا رو کش، بعد با خبر شد که مصعب کشته شده سرش رو براش آوردن و اینها، دیگه اونجا آروم شد. اینا تصفیه های شخصی و کینه جویی های شخصی و حس انتقام شخصی و ایناست، همون از این کارا نکنه. یه بحث دیگه هم که در مورد مسله کردنه، توی روایت داره که اینم روایت جالبی است که از صحابه پیغمبر میگه که ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبتن ابدا، پیغمبر هیچ خطبه با ما نکرد، الا امرنا فیها بالصدقه، مگر اینکه ما دستور داد نسبت به صدقه، و نهانا عن المثله، تو همه خطبه ها یکی دستور به صدقه داد، یکی نهی از مسله کرد که کسی رو مسله نکنه. خب آخرین بخش از این وصیت، حفظکم الله من اهل بیت و حفظ فیکم نبیکم استودعکم الله و اقرا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا شما رو حافظ قرار بده نسبت به اهل بیت و حافظ قرار بده نسبت به پیغمبر. من شما رو باهاتون وداع میکنم و به خدا میسپارم شما رو و به شما سلام میدم و رحمت و برکات خدا رو به شما میفرستم. میخواستم خاطراتی نقل بکنم در مورد اون روحیه آیه بهجت که همون که فرمود اگر زنده موندید براتون بهتون علاقه داشته باشن، اگر از دنیا رفتید براتون گریه کنند، که دیگه وقت گذشته و خاطرات خیلی خوبی است. یه 10 دقیقه رو به وقت میبرد. حالا اگر فرصتی بود و یادمون بود و جلسات دیگه بود و اینها، توی وقت دیگر انشالله این خاطرات رو عرض خواهم کرد انشالله، اگه یادم باشه. وعده نمیدم که حق ایجاد نشه، اگر شد و فضا فراهم بود و اینها انشالله عرض میکنم. خاطرات خیلی جالب و بکریس و نشنیدیم، خیلی مسائل جالبی داره. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه. وصایای امیرالمومنین رو تمام کرد. از این بحث شهرشناس، بحث علم رو داشتیم مفصل و بحث وصیت‌های امیرالمومنین رو داشتیم. 4 سال پایانی حکومت امیرالمومنین رو می‌خواستیم مطرح بکنیم. یک کمی فاصله افتاد، 20 خورده جلسه رفتیم و می‌خوایم برگردیم انشالله، چون دیگه خیلی زمان برد. و فصل بعدی ما بحث علم رو می‌خواستیم ادامه بدیم، ولی دیگه می‌بینیم خیلی طولانی شده. نظر دوستانمونم مشتم امیرالمومنین ببینید که بحث متفاوتی، فاز جدیدی از بحث رو شروع بکنیم. لذا از جلسه بعدی انشالله که چهارشنبه‌ها بحث شهرشناس منتشر میشه، انشالله از جلسه بعد وارد فاز جدیدی از بحث میشیم، تحلیل خود حکومت امیرالمومنین از روز اولی که حضرت حکومت رو دست گرفتن، خطبه هایی که خوندن، مسائلی که از همون روزهای اول پیش اومد و یکم وارد بحث تاریخی انشالله میشیم. الان بیشتر بحث معرفتی، سلوکی، سبک زندگی، تحلیلی و اینها بود، از این جنبه های اخلاقی معنوی و اینها رو بیشتر بحث میکردیم. یکم وارد فاز تاریخی و سیاسی میخواییم بشیم و حکومت امیرالمومنین بررسی کنیم، چه اتفاقاتی رخ داد. از حکومت دست گرفتن، از همون روز اول همه چی آباد بود و از همون اول کشتن یا از همون اول آباد کردن، فضا چه شکلی بود برای امیرالمومنین، با چه چالش های روبرو بودن، چه موازه گرفتن، مردم موضعشون چی بود، چه اتفاقاتی رخ داد.